الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين قاسم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العرفين أجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماه مبارك رمضان ماهی است که ما دعوت شدیم به مهمانی خدا. کسانی هستند الان در این عالم که ماه مبارک رمضان فرا می رسد و می گذرد و اونها هیچ متوجه نمی شند که اصلا چنین ماهی آمد و گذشت، اصلا ارتباطی با این ماه پیدا نمی کنند. اینها بی خبرند، جاهلند، در غفلتند، در گمراهیند. اولئک کالانعام بل هم اضل. چه بسا چارپایان از این ماه مطلع میشند و اینها نمیشوند. و از اون سو در این عالم کسی هست که در ماه مبارک رمضان تمام حوادث سال بر او آشکار میشه و قدر رو با تمام عظمت درک میکنه و اون وجود مقدس امام زمان اجل الله فرجه الشریف. بین این دو محدوده بقیه انسانها قرار میگیرند. این سفره‌ای که پهن شده هر کسی به سهم معرفت و همت خودش از این سفره بهره میبره و افراد با هم فرق میکنند در بهره برداری از این نعمت. و انسان نعمتهایی رو که در اختیارش هست مادامی که در اختیارشه و بی زحمت به دست آورده ارزشش رو نمیدونه. وقتی توجه به این نعمتها پیدا میکنه که اینها رو از دست میده، کی انسان توجه پیدا میکنه به نعمت سلامتی؟ اون موقع که بیمار میشه. کی توجه پیدا میکنه به نعمت جوانی؟ اون موقع که پیر میشه. انسان وقتی توجه پیدا میکنه به نعمتها که معمولا اون نعمتها را از دست میده، وقتی در متن نعمت قرار داره ارزشش رو نمیدونه. خیلی از اوقات آدم لهله میزنه برای چیزی، وقتی بهش میرسه نمیفهمه به چی رسیده. یک عمر دعا میکنه که خدایا حجی عمره ای نصیب ما کن، میره مدینه نصیب میشه، چی گیرش میاد؟ اصلا یادش میره انگار که یک عمر دنبال چی بود. میره تو مغازه های مدینه میگرده خرید کنه، سوقاتی ببره که مبادا بگن چرا چیزی نیاوردی. میره مدینه میاد، میره مکه میاد، هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه نه با مسجد النبی نه با حرم پیغمبر. ارتباط نه اینکه فقط بری تو مسجد بیای، خب اون که پرنده ها و حیوانات هم میتونن برن اون تو بیان، اون ناسبی های بدتر از اونها هم میتونن میرن میان، این ارتباط نیست که. ولی آدم وقتی تو متن اون نعمت یادش میره اون موقع که تشنه زیارت بود چی دلش میخواست، دلش پر میکشید بره اونجا چیکار کنه، خرید کنه. وقتی به نعمت میرسیم ارزش نعمت رو نمیدونیم. وقتی از کفمون رفت اون موقع متوجه میشیم. البته بعضی از اوقات فرصتی هست برای جبران. خب آدم مریض میشه، قدر سلامتی رو در دوران بیماری متوجه میشه و بعد سالم میشه، بهبود پیدا میکنه. میتونه اگر گرفتار غفلت نشه، اگر دوباره نسیان اون بلای همیشگی انسان سراغش نیاد، از این فرصت استفاده کنه. اما همیشه اینطوری نیست. بعضی از اوقات بعضی نعمتها که از دست رفت دیگه بازگشتی نداره. جوانی که از دست میره دیگه بازگشتی نداره. اونجا دیگه نمیشه برگشت و این فرصت رو دوباره به دست آورد. خود زندگی همین فرصت زیستن، فرصت کار کردن، الیوم عمل ولا حساب، همین فرصت، فرصت این که میتونیم کاری بکنیم بدون حساب، این فرصت وقتی از دست رفت قدن شد، اونجا دیگه حساب ولا عمل. این فرصت، این لحظات، همینایی که داره میگذره، همینایی که ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم، ثانیه ها. به قول یک عزیزی گفته بود ساعت های ما نیاز به عقربه ثانیه شمار و دقیقه شمار نداره، ما همون ساعت شمار داشته باشه کافیه، ما که برامون ثانیه و دقیقه اهمیتی نداره. و کسی گفته بود آقا اون هم زیادیه، همون تقویم باشه کافیه. یعنی واقعا ما قدر لحظات رو نمیدونیم. اما اگر به من و شما الان بگن آقا 10 روز فرصت داری، 10 ساعت فرصت داری، 10 دقیقه فرصت داری، اون موقع یک دفعه عوض میشه. ولی واقعا فرصت محدود دیگه. واقعا ما شک داریم که فرصت ما محدوده. عجیبه ها. این که میگن علم مستلزمه اعتقاده، بی ربطه. اینطوری نیست که آدم اگر چیزی رو بداند بهش ایمان هم داشته باشه، یعنی بر طبقش عمل هم بکنه، باعث بشه که وجودش بر همون سامان پیدا بکنه. ما خیلی چیزا رو میدونیم، مثلا نیاز نیست به ما اثبات بکنن. کسی از ما احتمال میده که عمر جاودان داشته باشه؟ کسی از ما هست که شک داشته باشه در این که میمیره؟ تولد ما شاید یه امر محتملی بود که متولد نشیم به یک معنایی از معانی، ولی مرگ ما امر قطعی است، این که دیگه شکی نداریم. اما آیا ایمان داری؟ واقعا فرصت زندگی، فرصت زیستن، چقدر ازش بهره میبریم؟ البته زود فکر کمیت نکنین. یه کسی از بچه های سپاه رو شنیدم به این فکر افتاده بود که فرصت ما محدوده. محاسبه کرده بود که مثلا من 80 سال عمر خواهم کرد حد اکثر، الان مثلا 40 سالش گذشته، 40 سال دیگه فرصت دارم، این 40 سال چقدرشو باید بخوابم، چقدر بیدارم، اونقدی که بیدارم چقدرشو باید صرف غذا خوردن و چه و چه بکنم، چقدر دیگه برام میمونه. بعد برای هر چیزی یه وقتی گذاشته بود. یکی از دوستان میگفت، رفتم پیشش، میگفت فلانی من وقتم کمه، بگو زود حرفتو، من برای این کار توی این زندگی 40 ساله 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، زود اینو بگو برو. به نظر من این نگاه، نگاه خوبی نیست، نگاه کمیه. ما که میگیم از زندگی استفاده کنیم، از فرصتها، همش کمیت نیست. کمیت یه بعد قضیه است، مهم این نیست. مثلا ما طلبه ها خیلی اهمیت میدیم به مطالعه کردن، کار علمی کردن، و مهم هم هست، ارزش هم داره. اما بیشتر توجه ما به کمیت این کاره. مثلا اگر زمان بیشتری رو صرف مطالعه کنیم، این برای ما مهمه. اما عمق مطالعه، اینکه آدم برسه به اون مطلب واقعا اون رو درک کنه، کمتر توجه بهش دارید. تو عبادت هم همینطور. حالا یه نعمت بزرگی رمضانه که آمده و یه فرصتی است. هر کسی تو این رمضان مثل رمضان‌های قبل، مثل دو سه روزی که گذشت، یه بهره‌ای داره. بهره هر کس به اندازه همت خودشه، از سهم هیچ کس به کس دیگه نمیدن. اینجا حسابا یه نفر است، کار کسی رو به حساب دیگری نمیزنن. هر کس هست تو همت خودش، هر کس هست تو عزم و اراده خودش. و یه نعمت بزرگ که ما در متن اون نعمت قرار داریم و کمتر قدرش رو میدونیم، یعنی میدونیم البته، ولی باز اونطوری که باید شاید نمیدونیم، نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. ما تو متن یک کشور شیعی به دنیا آمدیم، برای ولایت، برای اینکه با تشیع آشنا بشیم، زحمت چندانی نکشیدیم. البته حالا یه مقدار زحمت کشیدیم، ولی نمیدونیم که برای رسیدن به اینجا بعضیای دیگه چقدر باید زحمت بکشن. یه وقتی یکی از دوستان میگفت که در کانادا برخورد کرده بود با کسی، اون شخص داستانی رو تعریف کرده بود، گفته بود من خب یه عمری به دین پدریم بودم، مسیحی بودم، بعد از یه مدتی متوجه شدم که ادیان دیگری هم هست، شاید دین دیگری حق باشه، راه دیگری درست باشه. میگفت این احتمال اونچنان اضطرابی در من ایجاد کرد که من همه کارم رو رها کردم، رفتم دنبال این که ببینم ادیان دیگه چی هستند. مدت‌ها جستجو کردم، ادیان مختلف رو مطالعه کردم تا به اسلام رسیدم و به حقانیت اسلام پی بردم و مسلمان شدم. اون تعبیر کرده بود، من این تعبیر رو مکرر خودم شنیدم از کسانی که مسلمان شدن، گفته بود وقتی مسلمان شدم انگار دوباره متولد شده بودم، اصلا یه حال و هوای دیگری داشتم. بعد گفته بود یه مدتی من بر اسلام بودم، مسلمان بودم، ولی نمیدونستم که در اسلام مذاهب وجود داره. تو این کارم همه مسلمونا مسلمونن دیگه، همه مثل همن. بعد متوجه شدم که یک فرقهایی هست، مذاهبی هست. میگفت بعد رفتم شروع کردم به تحقیق راجع به مذاهب اسلامی، مذاهب مختلف رو تونستم منابعی براشون پیدا کنم جز تشیع. اسم شیعه رو دو بعضی کتاب ها خونده بودم ولی هیچ منبعی پیدا نکردم. رفتم دانشگاه مکگیل، تو دانشگاه پرسیدم که شما اینجا کتاب های شیعه دارید؟ اون استادی که مثلا خواسته بود این رو راهنمایی کنه گفته بود آقا شیعیان فرقه ای از مسلمان ها نیستن، شما که در مورد مسلمانان تحقیق میکنی که دنبال شیعه میگردی، فرق مذاهب اسلامی رو برو ببین. هرچی این اصرار کرده بود که حالا یه منبعی، کتابی، شما تو اینجا، تو این دانشگاهتون، این مرکز بزرگ اسلام شناسیتون هیچی ندارید راجع به شیعه، گفته بود نه اینا مسلمون نیستند و دنبال اینا نرو. ولی این آدم رها نکرده بود، گفته بود من چون دنبال این بودم که همه اونهایی رو که منتسبن به اسلام بیابم، جستجو کردم، کتاب‌هایی از شیعه، منابعی از شیعه رو به زحمت به دست آوردم و مطالعه کردم و بعد به حقانیت تشیع پی بردم. بعد تعبیر کرده بود وقتی من با شیعه آشنا شدم و مذهب شیعه رو به عنوان مذهب خودم انتخاب کردم، احساس کردم بار دیگر متولد شدم. یعنی همون حالتی رو که قبل از اسلام در هنگام ورود به اسلام داشتم، بعد از اسلام در هنگام ورود به تشیع داشتم. حالا این آدم یک نمونه است، نمونه های زیادی هستند که این حادثه براشون اتفاق میفته، اما با چه زحمتی، با چه تکلفی، با چه مشقتی میرسن تا اینکه شیعه میشن. یعنی اون چیزی که ما همون لحظه اول آشناییمون با مفاهیم با اون آشنا شدیم، بدون زحمت تو فضای اون تنفس کردیم. و این نعمت، نعمت بزرگی است و این نعمت، نعمتی است که اگر ما توجه بهش پیدا بکنیم شکر خواهیم کرد. شکر اصلا یه حالته. شکر این نیست، بعضی از ماها که میگیم شکر عین کفره. مثلا وقتی خیلی چیز میشه میگه خدا رو شکر، مثلا دیگه از این تعبیر، مثلا یه بد اتفاق بدی که براش افتاده میخواد یه چیزی به خدا بگه، میگه خدا رو شکر. این خدا رو شکر، شکر نیست، این عین کفرانه. لفظ شکره، الفاظ که معیار نیست، لغلقه لسان اینا. ما اگه دلمون خوشه به این چیزا، اینا که کاری نمی کنه. شکرن لله، شکری حالت قلبی است. لئن شکرتم لأزیدنکم، وقتی اون شکر پیدا بشه لأزیدنکم، این وعده الهی هست. اگر ما واقعا شاکر باشیم واقعا افزایش پیدا میکنه، واقعا نعمتها بر ما فراوان میشه و اونچنان غرق هستیم در نعمتها. اگر توجه پیدا کنیم به این نعمتها، اون موقع است که شکر برای ما پیدا میشه. و اگر شکر پیدا شد برای ما، اون موقع است که افزونی نعمت برای ما فراهم میشه. ما این توجه به نعمتها رو انشاءالله سعی کنیم داشته باشیم. هی دائم باید آدم به خودش بگه. این نکته ای که من روز اول گفتم، دیروزم تکرار کردم، امروزم دوباره میگم، روزمرگی، عادت، الفت و انس باعث بیتوجهی میشه. ما چون دوروبرمون یه چیزایی هست، نمیفهمیم قدر این چیزهایی رو که هست، قدر این نعمتهایی رو که هست. ما ارزش قوم رو نمیدونیم، ارزش قوم رو نمیشناسیم. قوم رو کسی میفهمه ارزشش رو که از این آشیانه اهل بیت علیهم السلام دور بیفته، اون موقع قدر قوم رو میدونه. قوم که این نیست که حالا خیابوناش کج و کوله است یا نمیدونم وضعیت شهریش خوب نیست، این که حالا همه شهرها یک مشکلاتی دارن، قوم هم از این جهت شهر پیشرفته‌ای نیست. اما قم یه شهر دیگری است. اگر با اون شهر قم، با اون واقعیت قم ارتباط برقرار کنی، اون وقت می‌بینی که قم چه جایی است و اینجا که زندگی می‌کنی چه نعمتی است. قدر این نعمت‌ها رو بدانیم، توجه پیدا کنیم به همینایی که دور و برمونه. هی دنبال چیزایی هستیم که در دسترسمون نیست، اون چرا که تو دستمونه نمیبینیم و اون چرا که نیست همش چشمون دنبال اونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه، یه وقتی یه طلبه ای آمد پیش ایشون، بعد چون شنیده بود که آقا عارفه و عرفام آدمای بی حال و عارف باید وارفته باشه به جای وارسته، این مثلا تصور میکرد خب ایشون عارف است، و رفت جلو آقای بهاءالدینی. هیکلش هم درشت بود، طلبه گردنشو خیلی کج کرد و یک صدای حزینی و گفت آقا برای ما دعا کنید. آقای بهاءالدینی هم با اون لحن خاص صحبت خودش گفت چی؟ ایشون دوباره تکرار کرد گفت آقا برای ما دعا کنید. آقای بهاءالدینی پرسید اهل کجایی؟ گفت فلانجا. آقای بهاءالدینی گفت تو غذا خوب میخوری؟ این طلب چاق و چاقم بود، یکم خجالت کشید. آقا تو علنی تو جمع آقا ازش پرسو غذا خوب میخوری؟ فکر کرد مثلا الان آقا میخواد بهش بگه غذا نخور، مثلا هیکلت خیلی گنده شده، مانع از رشد معنوی توه. با یک شرمندگی گفت بله آقا. ایشون گفت وقتی غذا میخوری احساس ناراحتی نمی کنی؟ دل دردی، مشکلی، چیزی برات پیدا نمیشه؟ این طلبه مونده بود دیگه، این مثلا حالا چی میخواد آقا بگه مثلا. باز با یک تحیری یه مقداری این برون بر کرد، گفت نه آقا. ایشون فرمود آقا خیلی آدم ها هستن اصلا نمیتونن بخورن، وقتی میخورن دلدرد میگیرن، مشکل پیدا میکنن. برو خدا رو شکر کن ببین چه نعمتی به تو داده. بعد ایشون رو کرد فرمود ما اون چی را که داریم نمیبینیم، اونی رو که نداریم همش دنبالشیم. فرمود ما نگاه میکنیم میگیم به بو علی 18 سالگی همه علوم روز خودش رو میدونست، ما 25 6 سال 30 سالمون شده یک هزارم علوم روزم نمیدونیم، پس هیچ چی نیستیم. ایشون میفرمود ما همش به اون نداری ها توجه میکنیم. این تا اینجا جمله ایشون، من این نکته عرض کنم یک حکمتی است در این کلمه، توجه به نداری ها موجب ناسپاسی میشه، موجب نوعی اعتراض میشه، احساس اینکه خدایا تو به اون یکی دادی به من ندادی. این ته دل نوعی ناسپاسی است، نوعی کفرانه و همین مانع میشه از اینکه انسان برکات بیشتر برش نازل بشه. ماه مبارک رمضان ماه برکت، ماه این است که ما از همون چه که در دسترسمون هست، همون چه که دادن به ما و ما هم خیلی زحمت نکشیدیم و واقعا تفضل بوده هر چه به ما دادن، البته من برای خودم عرض میکنم، ما برای این چیزایی که در اختیارمون هست شاکر باشیم. و یکی از این نعمتها نعمت ولایته و یک مرتبه از شکر این نعمت توجه هست به مقام ولایت و درک بیشتر این مفهوم. بحثی رو در جلسه گذشته مطرح کردم، اون بحث ناتمام باقی موند. این رو عرض کردم که وقتی ما به سنت انبیاء علیهم السلام در قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم اونها شعارشون این بوده است که ما از شما اجر نمیخوایم، لا اسألکم علیه اجرا، ما اجر نمیخوایم برای این زحمتی که کشیدیم، این خدمتی که به شما کردیم، که بزرگترین خدمت رو همچنان که عرض کردم انبیا به بشر کردن، نعمت هدایت رو فراهم کردن برای انسان. اما میبینیم در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لحن قرآن عوض میشه. قرآن میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینجا خداوند امر میکنه به حضرت که تو به اونها بگو من اجری نمیخوام الا المودت فی القربا. وقتی به آیات دیگه نگاه میکنیم، این آیه آیه 23 سوره شورا بود، به آیات دیگر نگاه میکنیم میبینیم این اجری که حضرت خواسته برای ما خواسته نه برای خودش. در سوره سبع آیه 47 میفرماید ما سألتکم من اجرن فهو لکم ان اجری الا علی الله. اون چه که من خواسته ام به عنوان اجر، این به نفع شماست، این نعمتیست برای شما، به لا اجر من با خداست. من از شما چیزی نمیخوام به عنوان خودم، به عنوان شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و در آیه 57 سوره فرقان میفرماید ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من اجر نمیخوام مگر اون کسی که من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، دنبال یک راه است به سوی خدا. یعنی این اجری که من از شما خواستم که طبق آیه 47 سوره سبع برای شماست، این اجر منفعتش برای شما اینه که شما میتونید راه رو پیدا کنید. پس اون مودت فی القربا منفعتش برای ماست و کسی که در جستجوی راه است به سوی خدا، مودت فی القربا راه رسیدن به این هدفه. خب دیروز عرض کردم چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مودت فی القربا رو خواست، سایر انبیا نخواستند؟ عرض کردم سرش خاتمیت. تفاوت حضرت با انبیاء گذشته در اینه. انبیاء گذشته هم قربا داشتن، فامیل داشتن، مادر عیسی علیه السلام، مادر موسی، ولی ما در اونها نمیبینیم این تعبیر رو. این ویژگی، ویژگی دین خاتمه، خاتمیت چنین اقتضایی داشته. دیروز یه جمله عرض کردم، بعضی از آقایون یک تعلیقه‌ای داشتن، اینو عرض کنم. عرض کردم خاتمیت به این معنا نیست که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری از سوی خداوند مبعوث نخواهد شد، بلکه خاتمیت به این معناست که با مبعوث شدن اون حضرت زمینه ای برای نبوت بعد از اون حضرت باقی نمیمونه، مجال و امکانی برای ارسال رسول دیگه باقی نیست. این نکته که عرض کردم معناش این نبود که مقصود من این باشه که بعد از حضرت میتونه پیامبری بیاد. من میخوام عرض کنم این که پیامبری نیامده، نه این که حکمت و سر نبوت همچنان باقی بوده و در عین حال خداوند تبارک و تعالی پیامبری نفرستاده، نه، اون سر حکمت، سر نبوت، حکمت رسالت با ظهور اسلام تحقق پیدا کرده و دیگه از بین نمیره، دیگه نیاز به تجدید از طریق نبی نداره. بنابراین مقصودم اینه که امکان نداره بعد از حضرت پیامبر دیگری بیاد. و این نکته مهمی است که حالا در بحث‌های بعدی راجع به امام زمان عجل الله فرجه الشریف باز شاید به این نکته برگردیم که ما تفاسیری رو که از امام زمان عرضه می‌کنیم باید طوری باشه که با خاتمیت اسلام ناسازگار نباشه. بعضی‌ها برای اینکه مقام و منزلت امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو خیلی بالا ببرند طوری تفسیر میکنن که اون تفسیر در واقع نقض خاتمیته و این تفسیر حتما غلطه. ما وقتی میخوایم یه تفسیر عرضه بکنیم، این تفسیر باید با سایر مفاهیم اساسی اسلامی ناسازگار نباشه. خاتمیت یک مفهوم اساسی اسلامیه. هر گونه تفسیری از هر مفهوم اسلامی که ناقض مفهوم خاتمیت در اسلام باشه و خاتمیت اسلام رو زیر سوال ببره، اون تفسیر حتما غلطه و یه معیار کلی است در تفسیرهایی که ما عرضه میکنیم. و میدونید که آخر الزمان دوره تفسیر دیگه. طبق اون روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر تنزیل مبارزه میکرد و امام زمان عجل الله فرجه الشریف بر تأویل. یعنی حضرت قرآن آمده بود، میخواست تازه قرآن رو معرفی بکنه، جهاد و مبارزه حضرت معرفی قرآن بود، اونچه که نازل شده بود، اما جهاد و مبارزه امام زمان عجل الله فرجه الشریف با تأویل و تفسیرهایی که در واقع به تعبیری از قرآن، از دین، از مسائل مختلف میشه. بنابراین حالا ما یک معیار رو اینجا داشته باشیم که هر تفسیری، هر تأویلی که با مفاهیم اساسی اسلامی ناسازگار باشه، اون نمیتونه تفسیر یا تأویل درستی باشه، ولو ما شواهدی در روایات برش داشته باشیم. باید اون شواهد رو طوری تفسیر کنیم که با اون مفاهیم اساسی ناسازگار نباشه. به هر تقدیر تا این مقدار که در جلسه گذشته عرض کرده بودم از قرآن استفاده میشه که مودت فی القربا فایدهش برای ماست، مودت فی القربا برای کسانی است که در جستجوی راه به سوی خدا هستند. برابر این مودت فی القربا در واقع راه رو نشون میده به سوی خدا. پس این مودت فی القربا صرفاً یک حالت عاطفی نیست. این نکته رو توجه کنید. این نیست که فقط ما دوست داشته باشیم اهل بیت علیهم السلام رو. مثل این که مثلا پدر مادرمون رو دوست داریم، بچه‌مون رو دوست داریم، یا حالت عاطفی است. دوست داشته باشیمشون. البته حب به اهل بیت علیهم السلام ارزشمنده ها. ما نمیخوایم ارزش این حب رو نفی کنیم. ولی فقط حب نیست. یعنی این حب عاطفی ها، بله دین تمامش حبه، اما یه چیزی بالاتر از این حب عاطفی، چون من بچم رو دوست دارم ولو بچم بدم باشه دوستش دارم، چون بچمه، عاطفه است، یه امر طبیعیه، یه مرتبهش حتی در حیوانات هم وجود داره. اما اون حبی که همه یه دینه به یک معنایی، اون یه چیزی بالاتر از اینه. مودت فی القربا صرف حب نیست، که بعضی از مذاهب اسلامی در حب به اهل بیت، شاید حتی در اظهار حب از شیعیان کمتر نیستن، اگه بالاتر نباشن کمتر نیستن. اشعاری که سرودند در مناقب اهل بیت، توجهی که دارند به ساحت اهل بیت، اما در این حال تو مکتب اهل بیت نیستن، تو این مسیر نیستن، اهل حبند به یک معنایی، دوست دارن اهل بیتو، اما تابع نیستند. مودت واقعی همین بحثی است که شیعه همیشه با غیر شیعه داشته. اینو عرض کردم دیروزم، گفتم این بحث بحث خوبی است، ولی یه سوالی رو باید قبلش جواب داد. برگردم به همون بحث سنتی همیشه. بله مودت فی القربا که در تشیع ما این نکته رو تاکید داریم، مودت این است که من اونی رو که دوست دارم الگوی زندگی خودم قرار بدم، دنبالش حرکت کنم. بنابراین قربای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر قرار مودت اونها رو من داشته باشم، باید اونها رو الگو قرار بدم. و اون تعبیر که فرمود من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، وقتی اونها راه به سوی خدا خواهند بود که من اونها رو الگوی زندگی خودم قرار بدم. خب اونها چه ویژگی دارن؟ آیه تطهیر بیانگر ویژگی اهل بیت علیهم السلام. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ناظر است به خصلت اهل بیت و اون خصلت عبارت است از طهارت. و یطهرکم تطهیرا به تعبیر مفسران از جمله علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیانگر اینه اون که اونها از هر نوع پلیدی، از هر نوع قذارتی پاکند، نه گرفتار گناه میشن نه گرفتار خطا میشن. بنابراین آیه تطهیر بیانگر مقام عصمت اهل بیت. تطهیر به نحو مطلق نشون میده که اونها از هر نوع کجی، از هر نوع انحرافی مسونند. اما این قربای پیغمبر یا به تعبیر دیگر اهل بیت، اینها چه کسانی هستند؟ تو قرآن دیگه نزدیکترین اشاره‌ای که میشه گفت پیدا میشه کرد به قربا، آیه مربوط به مباهله است، آیه 61 سوره آل عمران. آیه تطهیر هم میدونید آیه 33 سوره احزابه، که سوره احزاب هم خودش سوره 33 قرآنه. در اون داستان مربوط به مباهله، آیه‌ای که در قرآن آمده این است که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. حضرت در اونجا مأمور میشه که به اونها بگه خب بیایید، ما بچه هامونو میاریم شما بچه هاتون، ما زنانمون رو میاریم شما زنانتون، ما خودمون رو میاریم شما خودتون. تا این حد قرآن نزدیک میشه، یعنی به اشخاص اهل بیت علیهم السلام، اما دیگه از این نزدیکتر نمیشه. یعنی ما در قرآن نامی از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، از حسنین یا از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیبینیم. یک روایتی هست، سوال میکنه راوی از حضرت که چرا نام علی در قرآن نیست. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. راوی ابی بصیر هست از امام صادق علیه السلام. جوابی که حضرت در اونجا دادن اینه، فرمودن خیلی چیزها در قرآن بیان نشده، محول شده به تفسیر. این روایت حالا در این چاپهایی که مرجع استفاده هست تو بعضی از این به اصطلاح نرم افزارها، از جمله نرم افزار نور، حالا چون دوستان یاد داشت میکنن، کافی جلد اول صفحه 287 این چاپهای متعارف کن. راوی سوال میکنه که چرا نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نیامده، یا نام اهل بیت. حضرت در جواب میفرماد خب نماز در قرآن آمده، اما خصوصیات نماز نیامده، توسط پیغمبر تفسیر شده. حج در قرآن آمده، اما بسیاری از خصوصیات حج توسط پیغمبر بیان شده. زکات در قرآن آمده، حالا بله توی این روایت نماز هست و زکات، حالا حج رو گفت، بله حج هم هست، حج هم آمده. زکات در قرآن آمده، باز خصوصیاتش رو پیغمبر بیان کرده. روایت مضمونش اینه که خب در قرآن اشاره شده به اهل بیت به اشکال مختلف، نام برده نشده، تفسیرش بر عهده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت. البته بعضی جاهای قرآن مثل اینجا، همین آیه مربوط به مباهله، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا از اون چیزتر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونجا اون آیه و این آیه سوره مباهله خیلی نزدیک میشه. ابناءنا و ابناءکم به حال ناظر به اشخاص، النساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم ناظر به اشخاص. اهل البیت یه مفهوم کلیه، القربا یه مفهوم کلیه، ولی اینا خیلی ناظر به اشخاصه. تو اونجا انما ولیکم الله، اون قسمت آخر ناظر میشه کاملا به شخص، ولو به تعابیر کلی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، تعبیر به ظاهر کلیه، کسانی که ایمان آوردن، کسانی که اقامه نماز کردن، زکات دادن در حالی که رکوع بودن. ولی معلومه معناش نیست که هر کسی که مؤمن باشه نماز بخونه در حال نمازم زکات بده مقام ولایت رو داره. به اصطلاح این ناظر به قضیه خارجیه است، به تعبیر فنیش قضیه حقیقیه نیست. که یه قاعده کلی باشه، هر کسی ایمان داشت نماز خوند، در حال نماز زکات داد در حالی که راکع بود، این مثلا ولایت داشته باشه. یکی از شرایط ولایت این باشه که بعد میگن، حالا شاید این قصه باشه، میگن که گفته بود من بارها نماز خوندم و سر نماز بارها صدقه دادم و هیچ در مورد من آیه‌ای نازل نشد. ولی این اصلا قضیه خارجیه است، ناظر به یک حادثه است. ولی با این همه اسم نیاورده. چرا اسم نیاورده؟ تو اون روایت که عرض کردم ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرده، حضرت می فرمان خب خیلی چیزا در قرآن نیامده، تفسیرش توسط پیغمبر بیان شده، ولی شاید یک حکمتش همون باشه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان مطرح میکنه. ما میبینیم که مثلا آیاتی که مربوط میشه به مثلا داستان قدیر یا آیاتی که به نحوی به مسئله ولایت علی ابن ابی طالب مربوط میشه، یک شکلی در قرآن قرار گرفته که قابل تأویل به غیر اون چه که حقیقتش هست هست. این خیلی صریح آشکار واضح نیامده، غیر از این که حالا اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام به صراحت در قرآن نیامده، حتی اونجاهایی هم که مربوط میشه به حضرت به خصوص در مسئله ولایت به معنای رهبری، اونجاها میبینیم که قرآن یه جوری بیان کرده که انگار مربوط به چیز دیگه است، یعنی احتیاج داره به یک توضیحی قابل تأویله. علامه رضوان الله علیه میفرمایند این از حکمت‌های قرآن و از اسرار صیانت قرآن از تحریف، اینکه قرآن مصون از تحریفه که اکثریت شیعه به اون اعتقاد داشتن. این نکته را عرض کنم که این یکی از تهمت‌هایی است که به شیعه میزنن که شیعیان معتقدن به تحریف. یه فرقه ای از شیعه قائل به تحریف بودن، اونم گروه اخباری ها بوده، در حالی که در بین اهل سنت هم گروهی قائل به تحریف بودن و اون کسانی که در بین اهل سنت قائل به تحریفن تعدادشون از اونایی که در شیعه هستن بیشتره. روایاتی که اهل سنت بر تحریف قرآن نقل کردن هم تعدادش از روایاتی که شیعه نقل کرده بیشتره، هم به لحاظ سندی رو اسناد و معیارهای اهل سنت معتبرتر از روایات ماست. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه کنیم میراث شیعی و میراث سنی رو در مسئله تحریف، اهل سنت بیش از شیعه تحریف رو مطرح کردن، هم در روایات از نظر تعداد، هم به لحاظ سند، هم به لحاظ قائل، ولی با این همه تهمت تحریف رو به شیعه زدن. علی حال شیعیان قبول ندارند که قرآن تحریف شده، اکثریت قریب به اتفاق علمای بزرگ شیعه تحریف قرآن رو انکار کردن و بر اثبات اینکه قرآن مصون از تحریف مقاله، رساله، تحقیق یا مطالبی رو بیان کردن. بگذاریم، یکی از اسرار مصونیت قرآن از تحریف این است که قرآن یه طوری قرار گرفته که به هر حال اون انگیزه هایی که بود در صدر اسلام، که اون انگیزه ها خیلی قوی بود برای اینکه یک سری چیزها رو تغییر بده، اونها به هر حال دست تو قرآن نبرن. چون اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مقام علی علیه السلام رو بیان کرد، این مکرر آمده به اشکال مختلف. خب به هر حال انقدر اونها انگیزه داشتند که با همه بیاناتی که در کلمات پیغمبر بود، با همه تصریحاتی که پیغمبر داشت، به هر حال علی علیه السلام رو سعی کردن کنار بزنن. همون انگیزه ها باعث می شد که اگر نام علی در قرآن به صراحت بود، اگر حتی آیات مربوط به علی ابن ابی طالب خیلی صریح بود، حتی همین آیات رو هم از قرآن حذف می‌کردن. یعنی به هر حال اینقدر اونها این انگیزشون قوی بود برای اینکه اون موقعیتی رو که در جستجوش بودن بهش برسن، که به هر حال هر چیزی رو که احتمال داشت مانع رسیدن اونها بشه سعی میکردن از بین ببرن. و این از حکم الهی است که در قرآن این حقایق بیان شده، ولی در قالبی بیان شده که اونها به هر حال انقدر احساس خطر نکردن که دست به قرآن ببرن، چون تغییر قرآن کار ساده‌ای نبود، چون در زمان بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حافظان فراوان قرآن وجود داشت، کاتبان قرآن وجود داشت. حالا ما در بحث به اصطلاح صیانت قرآن از تحریف اینو بحث میکنیم، در بحث تواتر قرآن اینو بحث میکنیم، اونجا این رو میگیم. اما در این حال اگر واقعا به صراحت نام علی علیه السلام یا آیات مربوطه به علی به صورت صریح بیان میشد، احتمال این وجود داشت که اینا که اینقدر انگیزه داشتن که به اون مقام دست پیدا بکنن، با همه مشکلات حتی این آیات رو هم تحریف بکنن. به همین دلیل ما به تنهایی با قرآن نمیتونیم همه مطلب رو در این حوزه مثل خیلی از حوزه های دیگه به دست بیاریم. و اگر این نکته که عرض کردم یه مقدار دقت کنیم، اون تعبیری رو که نعمانی در کتاب الغیبت نقل میکنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و این تعبیر تعبیری است که در حدیث ثقلین، که این یکی از احادیث ثقلینه، به اشکال مختلف و به تعابیر مختلف آمده، این تعبیر آشکارتر میشه. حضرت در اونجا طبق این نقل، همون خطبه مشهوری است که حدیث ثقلین درش آمده، و این حدیث همونطوری که مرحوم صاحب وسائل هم اشاره کرده در روایات شیعه و سنی متواتره، کتاب‌های متعددی در بیان این مطلب نوشته شده، حضرت بنابر نقل نعمانی تعبیرشون اینه، می‌فرمایند انی مخلفون فیکم الثقلین، الثقل الاکبر القرآن و الثقل الاصغر عترتی اهل بیتی، من در بین شما دو وزن دو امر سنگین رو میگذارم، یکی بزرگتر که قرآن، یکی کوچکتر که عترت من و اهل بیت منه. هما حبل الله ممدود بینکم و بین الله، این دو حبل الهی هستند که بین شما و خدا کشیده شده. ما ان تمسکتم بهی لن تزلو، مادامی که به این تمسک کنید گمراه نخواهید شد. دوتایی. بعد حضرت حالا عباراتی دارن، بعد یه تعبیر در انتهای این روایت هست که حضرت می فرمان این دوتا با همند، حتی یردا علیه الحوز. بعد در روایت میگه حضرت اینطوری دوتا سبابه شون رو کنار هم گذاشتن، نه اینطوری که یکی بزرگتر باشه سبابه و یکی انگشت میانی، که انگشت میانی بزرگتر از انگشت سبابه است. حضرت اینطور کردن، فرمودن کتاب و عترت اینطور کنار همند، هر کدام رو شما رها کنید گمراه خواهید شد. و این بحث ولایت رو هم، بحث مقام امامت رو هم، وقتی به قرآن مراجعه میکنیم تا یک جاییش رو با قرآن پیش میریم، مقام عصمت اهل بیت، حتی عرض کردم تا نزدیک اشخاص، ابناؤنا ابناؤکم نساؤنا نساؤکم انفسنا انفسکم، این تعابیر تا نزدیک اشخاص، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، تا نزدیک شخص پیش میره ولی اسم برده نمیشه، مشخص نمیشه. اینجاست که ما ناچار باید به سنت روایی، به عترت، به میراث اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم. وقتی اونجا مراجعه میکنیم میبینیم اهل بیت مقصود هر کسی که فامیل پیغمبره نیست، چون میدونید شما در فرهنگ اسلامی بعضیا اهل بیت رو اینجوری معنا کردن، گفتن اهل بیت یعنی هر کسی که فامیل پیغمبره، مثلا ابن عربی در فتوحات اهل بیت رو همینطور معنا میکنه، میگه اهل بیت یعنی همه اون کسانی که فامیل پیغمبره. و بنابر آیه تطهیر ما باید عمل اینها رو حمله به صحت کنیم، هر کاری میکنن بگیم حتما درسته، ولو مسلمن تعبیر میکنه، میگه ولو مسلمن به یک معنای خلاف شرع باشه، ما باید بگیم این درسته چون اهل بیتن. ولی اهل بیت مقصود مطلق فامیل پیغمبر نیست، یک خط خاصی است. هر کی فامیل پیغمبر بوده اهل بیت نیست. و در اون روایات که ذیل آیه تطهیر آمده که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت آمده که وقتی آیه تطهیر آمد، داستانی که اتفاق افتاد این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حالا در خانه ام سلمه یا بعضی زنان دیگرشون که در روایات اهل سنت مختلفه، حضرت یه عبایی رو بر سر خودشون علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین کشیدن و بعد آیه تطهیر نازل شد. طبق روایات اهل سنت تعبیر حضرت این است که اهل بیت من هستم و علی و فاطمه و حسن و حسین، یعنی اهل بیت قرآن که تطهیر مربوط به اونهاست، فقط اهل بیت پیغمبرم نیست که خود پیغمبر داخلش نباشه. طبق اون روایات خود پیغمبرم در زمره اهل بیتی است که در قرآن آمده. البته وقتی در تعابیر روایی حضرت فرماد اهل بیتی، مقصود غیر از خودشونه، که بعد در همون روایت هم شیعه نقل کرده این روایت و این تکیه از ام سلمه رو، هم اهل سنت نقل کردن که ام سلمه سوال میکنه که من جز اهل بیت نیستم، یعنی خب به هر حال منم که از فامیلم. حضرت میفهمن تو خوبی ولی که تعبیر نمیکنن که تو از اهل بیتی، یعنی نیستی. اهل بیت یک افراد خاصن. بنابراین ما اینجا که میرسیم نیاز پیدا میکنیم به میراث روایی، یعنی بدون روایت دیگه نمیتونیم از این جلوتر بریم، با قرآن تا اینجا جلو میریم که میتونیم اوصاف اهل بیت، مقام اهل بیت، نقش اهل بیت رو در اسلام تا حدی اینا رو با قرآن تفهیم کنیم، بفهمیم. از اونجا به بعد نیاز داریم به میراث روایی. البته تا همین جاش هم در واقع ما در پرتو روایت آمدیم و من عرض کردم همه این آیات که خوندم در دعای ندبه، همه این آیات پشت سر هم آمده و در انتهاش این نتیجه گیری شده در دعای ندبه، فکانو خمس سبیل و الیک و المسلک الی رضوانک. یعنی در واقع استدلال توی دعای ندبه آمده. عرض کردم ما بارها ممکنه دعا رو بخونیم ولی این استدلال رو که چرا این آیات پشت سر هم آمده و این آیات چه نتیجه‌ای میخواد بگیره، این استدلال رو ممکنه توجه نکنیم که در واقع راهنمای ما در این استدلال هم خود دعای ندبه است. به همین مقدار من امروز بسنده میکنم، دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا خداوندا، تو را به انفاس قدسیه امام زمان قسمت می دهیم، به همه ما توفیق درک فیوزات خاص رمضان ارزانی بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا خداوندا، به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرما. خدایا خداوندا، گذشتگان ما ببخش و بیامرز. شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا خداوندا، به همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن توفیق بیش از پیش، کرامت بفرما. رهبر عزیز انقلاب، طول عمر، سلامت، عزت، قدرت بیش از پیش، کرامت بفرما. به مراجع معظم اسلام توفیق بیش از پیش، ارزانی بفرما. مریضان ما شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا خداوندا، همه ما در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، در پیشگاه امام زمان سربلند بفرما. دشمنان اسلام نابود بفرما. خدایا خداوندا، به همه ما عاقبت خیر مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.